بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حکیمی که به انسان موهبت آزادی و اختیار رو عنایت کرد و وقتی هم که طبق داستانی که در قرآن اومده فرشتگان تعجب کردن که چنین موهبتی به یک موجودی داده میشه و گفتن که کسی رو خلق میکنی که فساد میکنه در زمین، یعنی نظم رو به هم میزنه و خون میریزه، خداوند فرمود من چیزی میدونم که شما نمیدونید. و در آیات بعد نشون میده که چگونه در این آزمون و خطا، همینی که انسان اختیار داره و اراده اختیار داره، با این که فساد میکنه، خون میریزه، خطا هم میکنه، ولی در مجموع مثل بچه‌ای که راه رفتن رو میخواد یاد بگیره، بارها به زمین میفته ولی سرانجام توانا میشه که حرکت بکنه، انسان هم به تعبیر قرآن به جایی میرسه، یعنی در یک سخن در واقع نمادین که فرازمانیه و فرامکانیه، که بر علوم همه نیروهای حاکم بر جهان هم مسلط میشه، از همه فرشتگان هم برتر خواهد آمد. خب این در واقع مسئله آزادی انسانه، این موهبت اختیاری که خدا به انسان داده. این آزادی رو هم فقط به باورمندان، به مؤمنین نداده، به انسان داده. میگه انسان رو ما منزلت تا منزلت دادیم. لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم و فرزندان آدم و کرامت بخشیدیم. فضلناهم علی کثیرا ممن خلقنا تفصیلا، او رو بر بسیاری از آنچه که آفریدیم برتری دادیم. خب این در واقع فضیلتی است که خداوند به انسان داده. خب با این مقدمه به یاد خدا، با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب همه حتما مطلع هستین این داستان ترور نافرجام سلمان رشدی رو. یه جوان 24 ساله لبنانی الاصل که ساکن نیوجرسی امریکا هم بود، از کسانی که تحت تأثیر تبلیغات جمهوری اسلامی قرار داشت و وابسته به حزب الله لبنان بود. خب این اقدامی به ترور سلمان رشدی کرد، با چاقو حمله کرد که خب ضربات زیادی هم به او زده، ولی به هر حال اون جون سالم به در برد. خب این در واقع یک موضوع جهانی شد، چون سلمان رشدی یک به هر حال شخصیت ادبی شناخته شده بود. بعد از فکر میکنم حدود 34 سال از اون فتوای قتلی که آقای خمینی داد، که نه تنها سلمان رشدی بلکه همه اون ناشرانی که مطلع بودند از محتوای این کتاب، در هر جایی که باشند اینها را هرچه سریعتر به قتل برسونید، و اگر هم در واقع کسی شناسایی داشت و اطلاعاتی داشت ولی خودش توانایی این کار رو نداشت، وظیفه همه است، همه مسلمانان غیرتمند، که اون رو به سزای عملش برسونن. خب زمان اعلام این فتوا خیلی مهمه. این کتاب مدت‌ها قبل منتشر شده بود، تظاهراتی هم در هند و پاکستان و جای دیگه هم شده بود، ولی اون موقع این فتوا داده نشده بود. ولی درست بعد از پذیرش قطعنامه 508 که دنبال جنگ 8 ساله ایران و عراق اتفاق افتاد، در اون شرایطی که یه مقداری نومیدی به نظر می رسید حاکم شده باشه، به دنبال اون وعده هایی که داده شده بود که راه قدس از کربلا می گذرد، ما اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ایستادیم، و همه به خاطر دارین که چه وعده هایی در اون موقع بود، ولی ناگهان بدون هیچ نوع زمینه قبلی ناگهان گفتن که جام زهر رو سر کشیدن، و به هر حال گزارشی که فرماندهان سپاه دادن ما تا سالهای آینده هم توفیق پیروزی در جنگ نداریم، انقدر بودجه میخوایم، انقدر اسلحه میخوایم، تانک میخوایم، هواپیما میخوایم، هیچ کدوم اینا رو نداریم، بنابراین من میپذیرم. انگار همه اینا در ظرف یکی دو هفته حاصل شده بود. ولی خب یه نتیجه سیاسی خیلی جهانی گسترده‌ای گرفتشون از این اقدام، بار دیگه جلب توجه جهانیان رو کرد و به خصوص یه هیجانی در کشورهای اسلامی اتفاق افتاد. خب از اون موقع 34 سال داره میگذره. خب این یک اقدام بی سابقه بود از نظر سیاسی. البته تکفیر و حکم ارتداد سابقه داشته در تاریخ اسلام در کشورهای مختلف اهل تسنن و شیعه، ولی معمولا محاکمه میکردن، فرصت دفاع میدادن به طرف و میتونست از خودش دفاع بکنه. البته بعضی از فقیهان مسلمان چه در کشورهای عربی چه ایران، اینها بر اساس یک حدیثی که در تعارض آشکار با قرآنه، مطابق او گفتن هر کی به پیامبر توهین بکنه حکمش قتل، محاکمم نمیخواد. از قول پیامبر که پیامبر فرمود هر کسی به من توهین کرد او رو بکشیدش. ولی خیلی عجیبه که در قرآن صریحا به خود پیامبر یا به خود مسلمانان گفته که این دستوری است که اگر در یه مجلسی رفتین آیات خدا رو مورد کفر قرار میدن و استهزا میکنن، فقط منشینید اونجا تا اون موقعی که بحثشون عوض بشه. چطور ممکنه که وقتی میگه به خدا توهین میکنن، خدا رو، آیات خدا رو دست میندازن و نمیدونم مسخره میکنن، حکمش فقط ترک موقت مجلس باشه، ولی به هر حال یک توهین به پیامبر یک همچین کیفری داشته باشه؟ اینا از همون قبیل روایات و احادیثی است که در تعارض 100% با قرآن هست و هنوز پاکسازی متاسفانه نشده و فقیهان هم بهش استناد میکنن. به هر حال عواقبی که این حکم داشت، خب شما میتونید مراجعه بکنید ببینید. همون تقریبا 6 7 ماه بعدش یک لبنانی دیگه شناسایی کرده بود در یه هتلی که سلمان رشدی در اونجا قرار گرفته بود، اون میخواست بمب گذاری بکنه ولی به خاطر کنجکاوی که کرده توسط اون در واقع کارمندایی که در هتل بودن شناسایی شده بود، ولی خواستن بگیرنش، بمبی در دستش آماده کرده بوده که منفجر میشه، خودش هم میمیره. بعد از اون یک مترجم ژاپنی که استاد دانشگاه هم بود در 1991 او هم کشته میشه در ژاپن. بعدش یک مترجم ایتالیایی در میلان، اونم البته با ضربات چاقو و به هر حال ضرب و شتم، ولی در واقع زنده میمونه. علاوه بر در ترکیه یک ناشری که همون عزیز نسین، اون که معروفم هست، این ناشرم در واقع دعوت کرده بودن در یک هتلی، در یک جمعی که گزارشی از این ترجمه بدن، اون هتل رو آتش میزنن، ظاهرا 37 نفر در اون هتل میسوزن، کشته میشن. اینا عواقبی است که این فرمان اعدام سلمان رشدی در کشورهای مختلف داشته. در جای مختلف سابقش هست، میتونین مراجعه بکنید. القاعده هم در واقع کشتن سلمان رشدی رو در لیست تروراش قرار داده بود که اون البته موفق نمیشه، ولی انفجاراتی که داشتن و حملاتی که به خصوص در فرانسه به اون نشریه شارلی ابدو که اون کاریکاتورا رو تهیه میکرد، 12 نفر در اونجا کشته شدن. همینطور به دنبالش در شهرها و کشورهای مختلف این برنامه ها ادامه داشته. جالب این که سال قبل از اینکه این کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی منتشر بشه، یکی از کتاب های او یه رمانی بود به نام در واقع شرم. اون در ایران به عنوان بهترین ترجمه، بهترین رمان خارجی کتاب سال جمهوری اسلامی شده بود، از همین شخص با ترجمه آقای مهدی صحابی. به هر حال این باعث شد که ده ها جایزه جهانی هم از نظر ادبی گرفت، اون در جای مختلف دنیا نشان شوالیه رو گرفت. حتی در انگلستان به عنوان یکی از پرفروشترین کتاب های تاریخ انگلستان شناخته شد. یکی از پرفروشترین رمان هایی که در انگلستان به چاپ رسیده. ببینید این کتاب، من نمیدونم، شاید وقتی که چاپ شد، چون یه سبک ادبی خاصی، رمانتیک جادویی، اینو هم نمیفهمن اینجور کتابا رو. وقتی این چاپ شده بود، خب زبان انگلیسی هم بود، یه تیراژ خیلی کمی، کسی علاقه‌ای به این مباحث نداشت. ولی وقتی که این حکم آقای خمینی در اومد و جایزه براش گذاشتن، ایشون هم نوشته بود تو اون حکم آقای خمینی هست اگر ملاحظه کرده باشین، که ایشون میگه که اون هر چه سریعتر اعدام بکنید تا دیگه کسی جرأت نکنه در جهان که توهین بکنه به پیامبر اسلام. باید ببینیم نتیجه این فتوا آیا باعث شده که دیگه کسی جرأت نکنه، یا به شدت افزایش پیدا کرده. وقتی دیدن مسلمان ها این گروه های افراطی انقدر حساسیت دارن، میتونن با یه تحریک اینها رو وادار به همچین کارهایی بکنن و بهره برداری علیه اسلام بکنن در سطح جهان، جلوی رشد سریع اسلام رو بگیرن، این بهترین حربه بود که در کشورهای مختلف اتفاق افتاد و او هم در دنیای غرب چقدر پذیرفته شد و ده ها اگه بخونید جوایزی که گرفته از نظر ادبی تو دنیا. و اون آیات شیطانی چهارمین کتاب او بود، اون حدود 7-8 تا کتاب دیگه هم نوشته. در واقع شبیه این در واقع فتواها و چنین حکمهای وحشیانه در ایران خیلی سابقه داشته، از زمان عرض کنم که دوران زمان رضا شاه، اون گروه فداییان اسلام، اونها اقدامات زیادی میکنه. یه گروهی در واقع همین شکل بودن که نواب صفوی که یه روحانی بود در رأسشون قرار داشت، اونا ترورهای زیادی، چه بعضی از نخست وزیرا، مسئولین دولتی رو ترور میکردن، یا معروفترینشون اون سید احمد کسروی بود که در سال 1324 او رو ترور کردن. یه وکیل دادگستری بود، در همون محل کارش او رو زدن، 55 ساله بود و مورخ بود، کتابای زیادی نوشته بود، انتقادای شدیدی به شیعه‌گری یا بهائی‌گری داشت، کتابایی هم در همین اسامی نوشته، با خرافات به شدت مخالف بود. حالا به هر حال یک کسی بود که مثل سلمان رشدی منکر اسلام و قرآن و اینها نبود، ولی به هر حال با خرافات بیشتر مبارزه میکرد. یا همین سالهای خیلی هم دور نریم، حدود 20 سال پیش هم، حتی یک کسی مثل آقا جری که یکی از روشنفکران اندیشمندان مسلمان بود، تو خود سیستم همکاری میکرد، حتی تو جبهه یه پاش رو دست داده بود، اون چون مخالفت کرد با تقلید، گفت تقلید از ریشه قلاده میاد، محکوم به اعدام شد. البته خب به خاطر دفاعیاتی که ازش شد و جامعه یک تحرکی پیدا کرد و آدم برجسته‌ای بود، او رو خب اعدام نکردن. یا در کنفرانس برلین که یه گروه از روشنفکرای ایران دعوت شده بودن، مرحوم مهندس صحابی بود و اکبر گنجی و خیلی ها بودن، فکر میکنم حداقل 10 نفری بودن، اونجا یه مصاحبه با آقای اشکوری کردن و راجب احکام اجتماعی اسلام، راجب حجاب اینا پرسیدن. ایشون گفتن احکام اجتماعی تابع مقتضیات زمانه و جوامع هست، این یه حکم ثابتی نیست، بر حسب موقعیت و شرایط. خب وقتی ایشون ایران برگشت، حالا خیلی کسان دیگه هم که برگشتن همه رو دستگیر کردن، زندان انداختن که چرا رفتین برلین، چرا در کنفرانس شرکت کردین. ایشون هم خب اول حکم اعدام بود، ولی بعدن تخفیفی مجبور شدن بدن به خاطر جبی که پدید آمده بود، 5 سال زندان دادن، که ایشون 5 سال هم در زندان کشید. و پیش از اون مسئله جنگ ها، قطع های زنجیره ای که همه به خاطر دارین دیگه، از سال 69 ظاهرن تا 70 68 مثلا تا 79 نمیدونم چند سال، طول کشید و کسانی مثل مختاری تامن اینا چیز بودن، از نویسندگان چپ بودن، یا کسانی مثل فرض کنید از رهبران جبهه ملی بودن، پروانه اسکندری، آقای فروهر، اونا را به فجیع ترین وضع کشتن. یعنی سیاست النصر به رعب، یعنی به خاطر برای که پیروز بشیم. این در واقع شعار یا برنامه وزارت اطلاعات بود و سپاه دنبال این بود. مقالاتی می نوشتن که با ایجاد رعب و وحشت می تونیم مخالفین رو سر جای خودشون بنشونیم. حتی دکتر سامی رو وقتی کشتن، یک پزشک، یک روانشناس برجسته ایران بود، حتی با کارت در مغز سرش سوراخ سوراخ کرده بودن که این خب آثارش منعکس بشه. من در بهشت، در چیز قانونی محلی بود که چیز پزشکی قانونی، اونجا رفتم از نزدیکم دیدم که چه بلایی سر او را برده بودن. کاری که با همسر آقای بله اسمش یادم میره کردم، اون رو هم در واقع بیمار بود و در بستر بیماری بود که با ضربات کارت به اون به هر حال بلا دوچارش کرده. به هر حال چه این اتفاقاتی که افتاده در مورد فروهر رو عرض کردم و بقیه کسانی که بودن، حتی در مورد جبهه ملی هم موقع یک در واقع پیشنویسی برای لایحه قصاص جبهه ملی تهیه کرده بود، انتقاد کرده بودن به لایحه قصاصی که آقای موسوی اردبیلی و بهشتی تنظیم کرده بودن و قرار بوده تو مجلس مطرح بشه و رأی گرفته بشه. جبهه ملی اعتراض کرد به این لایحه قصاص، ولی آقای خمینی گفت چون اینا با قصاص مخالفن، جبهه ملی مرتده. یعنی یه جبهه با همه اعضایش و همه هوادارانش مرتد شناخته شده. میبینیم که چگونه این حربه تکفیر کارآمد بوده برای کسانی که بخوان مخالفین خودشون رو از میدون به در بکنن. نه تنها درباره مخالفین سیاسی، یه بار یادمه که روز تولد حضرت فاطمه بود که طبق معمول مصاحبه‌گر تلویزیون جمهوری اسلامی با جوان‌ها و مردم مصاحبه می‌کرد، به خصوص از دختران جوان که الگوی شما در زندگی کی است. خب هم در واقع می‌گفتند که الگوی ما حضرت فاطمه است و معلوم بود که برای چی داره مصاحبه می‌کنه. ولی یه دختر جوانی پرسیدن الگوی تو در زندگی چیه؟ اون گفت اوشین. اوشین یه بازیگر سریال های تلویزیونی در ژاپن بود که این سریال خیلی تو ایران بیننده داشت. حتی یادمه که طولانی هم بود، فکر کنم یکی دو سالم طول کشید. بعد از ظهر خیابونای تهران خلوت می شد، همه زودتر می رفتن خونه که این سریال اوشین رو ببینن، بسیار جاذب بود. و همین باعث شد آقای خمینی گفت که بگیرین و ببندین، و اگر قصدی در کار بوده، اونایی که این برنامه رو تنظیم کردن اعدام باید بشن. بالاخره اون آقای پسر آقای هاشمی رفسنجانی اون رفت پیش آقای خمینی و که اینطوری نبوده و حالا سوالی کردن و اون جوان هم یه همچین مطلبی رو گفته. خب ایشون صرف نظر کردن، یعنی یه همچین شدت عملی نشون دادن برای یه کسی که خب نظر خودشو گفته. چه بسا تنها کسی که راست گفته همون بوده، چون اونایی که گفتن که الگوی ما حضرت فاطمه است شناختی نداشتن. صرف نظر اینکه حضرت فاطمه انسان فوق‌العاده بزرگواری بودن، ولی چه اطلاعاتی اونها دارن؟ دکتر شریعتی یک کتاب نوشته فاطمه فاطمه است، اون میگه فاطمه اهمیتش نه اینه که دختر پیامبره، نه اینه که همسر حضرت علیه، نه اینه که مادر امام حسن و حسینه، فاطمه فاطمه است. در واقع شریعتی خواست اینه بگه که انتساب به کسی، حالا فرزند کسی بودن، همسر کسی بودن یا مادر کسی بودن، فی نفسه به تنهایی دلیل نمیشه، ولی خود اون رو باید شناخت. متاسفانه ما از نظر تاریخی اطلاعات کافی هم نداریم. بنابراین اونهایی که گفتن معلوم نیست که اطلاع اصلا داشتن، ولی چون روز تولد مبارک حضرت فاطمه بوده اونها هم یه کمشین اظهاری کردن. ولی اون بیچاره صادقانه گفته، اوشین رو دیده بوده، تو تلویزیون دیده بوده، از او درس گرفته. کسی نبوده که راجع به حضرت فاطمه به او درست تعلیم بده، فضائل اون انسان بزرگ رو براشون شرح داده باشه، فقط تجلیل زبانی کردن. خب میبینیم که چقدر اینها گسترده است در جامعه ما، جامعه‌ای که روحانیون از این حربه تکفیر استفاده کردن. نتیجهش همینطور که عرض کردم نتیجه مثبتی نبود، نه در سطح جهان نه در داخل کشور ما. هیچ کدوم از این شیوه ها کاربردی نداشته. آقای خمینی گفتش برای اینکه دیگه کسی جرأت نکنن، از اون به بعد جرأت ها خیلی بیشتر شد. حتی نشریه شارل ابدو رو وقتی که خب زدن چند نفر رو کشتن، باز تکرار کرد، دو سال دیگهش خیلی مفصلتر این کار کردن، فیلم های دیگه در جای مختلفی تهیه شد. با این همه تلاش هایی که مسئولین جمهوری اسلامی کردن، که به هر حال در ملاقات هایی که با وزرا یا نخست وزیران کشور اروپایی داشتن که قانع بکنن که مواظب مثلا نشریاتتون باشین، روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، اونا هم میگفتن که آقا ما که مثل شما اختیار نداریم که بخوایم مطبوعات رو تعطیل کنیم، جلو آزادی ها رو بگیریم. نخست وزیر نقشی نداره، این در اختیار ما نیست، این مربوط به ملت، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این باعث شد که همون موقع در انگلستان، همین از نتایجش، این 140 بار تجدید شاب تا اون موقع شده بود، 140 بار تجدید شاب شد و در همون انگلستان مؤسسه که این کتاب رو چاپ کرده بود، انتشارات وایکینگ، در همون حدود چقدر 34 سال پیش میشه، 1.5 میلیون مارک آلمان به عنوان حق و تألیف به این داد. ببینید چه درآمدی هم خود این شخص پیدا کرد و چقدر تو دنیا مطرح شد. درسته که خیلی تهدیدات انجام شد، ولی تا که 34 سال گذشت دیگه از اون موقع، این در کتاب‌های متعدد هم نوشت و همه جا هم سفر کرد، نهایت استفاده رو کشورهای خارجی کردن از این که مسلمان ها ببین نسبت به یک کسی که چندین جایزه ادبی دنیا رو گرفته، کتاب خودش هم تو ایران سال قبلش برجسته ترین کتاب سال شناخته شده، او تونست به کار خودش، به زندگی خودش ادامه بده. و یه شخص 24 ساله که 10 سال کوچکتر از تاریخ انتشار این کتاب آیات شیطانی بود، اون اقدام به این عمل کرد. خب این در واقع سابقه این ترور و نتیجهش. در واقع این خودش یک مسلمان هندی الاصل بود، البته شناسنامه اسلامی داشت، در یه مدرسه کلیسایی تحصیل کرده بود، در واقع در مدرسه که مبلغان مسیحی هم تأسیس میکنن، تو ایران هم ما داشتیم از این مدارسی که وابسته به کلیساهای مسیحی بود. خب طبیعی بوده که از اون موقع چگونه بار اومده. با اون کتابی هم که نوشت، آیات شیطانی، برگرفته از یه متنی بود که از قدیم یهودیانی که در جنگ های بنی قریظه و اون جنگ های اولیه اسلام، از اون موقع به بعد در طول تاریخ گذشته برای تمسخر پیامبر یه در واقع چیزایی نوشته بودن. این در واقع همون رو گرفته بازسازی کرده، به تعبیر امروزی این رو جلوش داده، مثلا متناسب با تکنیک های ادبیات مدرن. این اصلش چیز قدیمی بوده، مال 1400 سال پیش، در یک نوع در واقع انتقام گیری از پیامبر در اون نبرد هایی که به هر حال مسلمان های اولیه با هم دیگه داشتن. خب اینم هم موقع مهاجرت کرد به انگلستان و تبعی انگلستان بود، در کمبریج هم لیسانس ادبیات گرفته بود. اون چیزی هم که نوشته بود مبتنی بر در واقع آیات سوره نجم بود، که اون چیزای بده میگن آیات شیطانیه، مثلا شیطان به پیامبر القا کرده که این آیاتو گفته، چیزایی البته مزخرفه، کسی که قرآن رو بشناسه میدونه همچین پایه‌ای اینها نداره. خب این در واقع مبنای اون تو اون کتاب خب بسیار توهین‌آمیزه. در واقع همسران پیامبر رو به عنوان مثلا یک فاحشه‌خانه معرفی کرده و کسانی هم که حج میرن، کسانی که صف زدن تو نوبتن که وارد مثلا یه فاحشه‌خانه بشن، با یه زبان تلخ و گزنده و به شدت توهین‌آمیزی این کتاب تنظیم شده. ولی هیچ کدوم اینا دلیل برای اجرای اون حکم از نظر قرآنی نمیشه. کارش بسیار زشت و زننده بوده. خب میلیون ها مسلمان رو در جهان آزرده کرده با این توهین. توهین به هر کسی زشته، در هر جای دنیا، به هر دین و مذهبی، با هر شخصیتی. یک نوع تعرض به هر حال مقدسات هر قومه. هیچ مردمی تحمل نمی کنند کسی رو که به هر حال به مقدساتشون توهین بکنه. خب در اروپا هم خب کتاب های علیه مسیح نوشته بودن دیگه، وسوسه های مثلا مسیح. البته حمله کردن یه دی اون سینمایی که اون فیلم نشون میداد، آتش زدن، ولی بالاخره کسی از روحانیون مسیحیت به خودش اجازه نداد که محکوم به قتل بکنه. میخوام بگم از نظر اخلاقی این یه کار بسیار زشتیه. آزادی معناش این نیست که آدم به دیگران تعرض بکنه، توهین بکنه. حساب آزادی با توهین و تحقیر و دشنام گفتن به دیگران تفاوت داره. ولی اینی که آیا اگر کسی این کارو کرد کیفرش مرگه، لااقل در دین اسلام چنین چیزی مطلقا نیسته. چرا نیست؟ برای اینکه اینا کاربرد نداره، اینا نتیجه نمیگیره. آدم نتیجه معکوس میگیره. اگر بخواد آدم یک کار بدی رو با کاری به مراتب بدتر از اون بخواد خونسا بکنه، این هرگز پاسخی نداره و نداشته. عملا هم میبینیم که چنین چیزی نتیجه نداشته، همه جای دنیا هم بوده. خب این از نظر تاریخی اگر بخواید ببینید، یعنی از نظر علمی بخواید بررسی بکنیم، همه جای دنیا مخالفی که توهین به اعتقادات بکنه تأمل نمی کردن. یعنی این حکم ارتداد میخوام بگم که منحصر به روحانیت شیعه یا سنی نیست. همه انسان ها از دورانی که زندگی قبیله‌ای بوده، اون چیزی که باعث اتحاد و انسجام و پیوند قبیله می شده اون عقاید مشترک بوده. یعنی یه چیزی باید این قبیله رو حفظ می کرده، اون باورهایی که داشتن، باورهایی که به اون توتم ها و اینها داشتن. و اگه کسی می خواسته خلاف اون عمل بکنه، خب باش برخورد میکردن، میکشتن. در مسیحیت هم همینطور. در مسیحیت نه به کسانی که انکار حضرت عیسی رو کردن، کسانی که نظریات کلیسا رو قبول نداشتن. همه میدونیم دیگه اختلاف بین کاتولیک ها و پروتستان ها، و اصلا جمعیت اروپا در یه زمانی کاهش پیدا کرد به خاطر این کشتارها. هنوز ارتدادی هم به اون معنا اینا نکرده بودن که بگم منکر مثلا انجیل شده باشن یا مسیح، بلکه اون نظریات کلیسایی رو قبول نداشتن. کلیسایی که تفتیش عقاید میکرد، اعدام میکرد، میکشت آدم ها رو به خاطر اینکه یه حرفی زد. ارتداد به خاطر انکار در هر یک از پایه های نظری کلیسا، دستگاه پاپ و بقیه در واقع کاردینال ها و اسقف ها و اینها. خب در اروپا که بیداد میکرد در دوران قرون وسطا، برای اونها این بود که اگه بخوایم مسیحیت بمونه باید سفت و سخت مراقبت بکنیم کسی به اون نظریاتی که دستگاه حاکمه مسیحیت اتخاذ میکنه شک نکنه. خب در همه جای دنیا بوده. شما تو هر کشوری بری میبینین که تعامل نمیکردن کسی رو که با اون نظریات راجب ملتشون، نظریات کلی یا دینی بخواد مخالفت بکنه. حتی مارکسیستا، اونا که اعتقادی هم به دین نداشتن، بعد از انقلاب بلشویکی شوروی سابق میگن تا حدود 90% افراد دفتر سیاسی رو، اعضای دفتر سیاسی رو، پولیت بوروی شوروی سابق، اینا تیرباران شدن. اینا البته ارتداد به معنای دینی نکرده بودن، ولی شک و تردید در اون نظریاتی که لنین و استالین عرضه کرده بودن، اینا رو به عنوان ریویزیونیست، تجدید نظر طلب، تیربارون کردن. اینا رو همه، اینا پایه‌گذاران اون انقلاب بلشویکی بودن، اصل و اساس بودن، مردم عادی نبودن. یه عده‌ام فرار کردن و بعدن در فرار در جاهای دیگه اینها رو کشتنشون، همه دیگه داستانو میدونین دیگه. یعنی این مربوط به یک دورانی از تاریخ بشر که احساس میکرده نیاز داره به یک سلسله اصول و پایه‌هایی که نباید کوچکترین رخنه‌ای درش پدید بیاد در همه جای دنیا. ولی یواش یواش انسان‌ها بیدار شدن. ما الان 77-8 سال بیشتر نیست که سازمان ملل متحد تشکیل شده، اصلا یه هم چیزی تو دنیا نبود. حد اکثر 100 ساله که زنان حق رأی پیدا کردن، یعنی بعد از 50 سال مبارزه مدنی که در انگلستان زنان آزاده داشتن و شهیدی که دادن و تلاش هایی که میکردن، زنان بالاتر از 30 سال بعد از جنگ جهانی اول اجازه پیدا کردن که رأی بدن. خیلی طول کشیده که 100 سال اصلا در عمر ما اصلا چیزی نیست در یک ملتی. یا سیاها چند ساله که سیاهانی که نمیتونستن سوار همون اتوبوس سپیدا بشن، نمیتونستن تو رستوران اون حضور پیدا کنن، مگه چند سال اتفاق افتاده که یه اوباما میتونه ریاست جمهوری هم برسه؟ بشر همینطوری رشد میکنه، رشد میکنه، جلو میاد، متوجه میشه که چیزای غلط بوده. الان در دنیای غرب دیگه کسی حکم ارتداد، حکم تکفیر به کسی نمیده، اگرم بده کسی تره خورد نمیکنه براش. چرا؟ برای اینکه رشد پیدا کردن، سطح فکر و اندیششون رفته بالاتر، با این تنگ نظری ها دیگه موافق نیستن. ولی در دوران قرون وسطای مسیحی به شدت رونق داشته این تکفیرها، به شدت، شاید ده ها برابر اون چی که تو جمهوری اسلامی هم انجام میشه اونا این کار میکردن. ولی متاسفانه ما در همون دوران قرون وسطا حالا رفتیم، اونا خودشون رو از اون شرایط کشیدن بیرون، اون روحانیت تنگ نظر رو محدود کردن به شهر مربوط به خودشون، واتیکان. اونا دیگه هرچی میخوان اونجا بگن. تو اونجا هنوز زنان هم حق رأی ندارن. تنها جایی که تو دنیا حق رأی ندارن به نظر میاد که هم اونجاست. عربستان هم دیگه حق رأی پیدا کردن، ولی میگن اونجا حق رأی ندارن اونا. خب اونا در دنیای خودشون هستن اونها. بنابراین میبینیم که اشکال اینه که دنیا در حال تحوله، ولی متاسفانه این روحانیون ما، روحانیان هم البته بسیار روحانیون آزاده و فهیم و صاحب اندیشه داریم، نمیخوام که همه رو در یک قضاوت در واقع قرار بدم، ولی اونهایی که به هر حال حاکم هستن و اونهایی که قشیان و هنوز تعلق به اون شرایط دارن، اونا همچنان بر این حکم پافشاری میکنن و تو کتابشون هم به خصوص کتاب فقه جواهر مرتد میگه دو نوع داریم، ملی و فطری. مرتد ملی کسی است که مسلمون نبوده ولی به ملت اسلام آمده، اون رو بهش 3 روز وقت میدن تا توبه کنه، اگه توبه نکرد میکشنش. ولی مرتد فطری میگن کسی است که فطرتن مسلمان بوده، یعنی از پدر و مادر مسلمان متولد شده. او هم اگر در واقع مرتکب ارتداد بشه حتما مرد رو میکشن اگه برنگرده توبه نکنه، و زن رو هم مادام العمر 5 وعده شلاق میزنن همزمان با نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا. این در واقع احکامی است که تو کتاب فقهی معتبر ما هستش. خب وقتی که اینا هم هر کدوم فقهایی هستن که از 7-8 قرن قبل نظریاتی داشتن، یعنی همون دوران قرون وسطای مسیحیت، همون نظریات دارن، یا کسانی هستن که هیچ کتابی هم مثل که نخوندن، از همون سن 14-15 سالگی که ده و روستای خودشون رفتن حوزه و 4 تا کتاب فقهی خوندن، فقه و اصول، فکر میکنن دنیا همینه، نه تاریخ خوندن، نه جغرافی خوندن، نه جبر و هندسه و فیزیک و نه هیچ چیز دیگه ای، از دنیای حاضر خبری ندارن. تو خونه شون هم برین میبینین تمام کتاب خونه شون هم همه کتابای مربوط به خودشونه، شرحی بر حاشیه، نمیدونم شرحی بر لمره، حاشیه‌ای بر شرح فلان، همش همین دنیای محدود و بسته خودشون، بنابراین خبری ندارن. ببینیم که متاسفانه هم در اهل تسنن هست، حتی دانشگاه الازهر که برجسته ترین هست، بسیاری از روشنفکرها و حتی قرآن شناسانی که تو کشور اروپایی هستن، اینا مرتد شناخته شدن، اینا نمیتونن به مملکت خودشون برن، اونایی که خیلی هم معروف هستن. متاسفانه در بین اونها هم هست، برای اینکه فقیهان اونها هم مثل فقیهان ما اکثریتشون رو به ارتجاع، رو به عقبگرد هستن. در عالم تشیع هم همینطور، گفتم براتون بعضی از این کتابایی که هست، عناوینی که میذارن، یکی همین تکفیره، یعنی باب تفعیل کفره که کسی رو به کفر نسبت بدن، یا در واقع ارتداد، ارتداد به معنای برگشتن، برگشتن از یک دین، یا میگن الحاد. الحاد از همون لحد میاد، لحد اون سنگ قبرم میگن لحد که کجه، کج میذارن روی مثلا کسی که دنیا رفته. الحاد یعنی کجروی در اعتقادات، منحرف شده. یا زندیق، زندیق هم یعنی در واقع ظاهرش مؤمن مسلمان باورمنده ولی در باطن انکار داره، این در واقع یک نوع شباهت به منافق داره. میگفتن از چیزایی هم که هست، میگه هر کسی اگر منطق بخونه در واقع زندیق میشه، چون منطق حساب و کتاب و به حال باورهای آدم بر اساس یک نظم و حساب و کتابی شکل میگیره. برای اینا به هر حال اون چیزیست که در فقه ما در واقع وجود داره. اما نظر قرآن که بحث اصلی بنده است، قرآن مطلقا درباره ارتداد هیچ حکمی، هیچ کیفر دنیایی قائل نشده، مطلقا. اول اینکه ارتداد در قرآن اصلا نظری نیست، یعنی عقیدتی نیست، مرتد عملیه، یعنی کسی که عملا به جبهه دشمن بپیونده، یعنی یه مسلمانیه ولی فرار میکنه، به دشمن میپیونده. یا آیه هم در قرآن هستش که من خدمتون اینو میخونم، میگه که خطاب به بنی اسرائیل، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي، وارد سرزمین مقدسی که بر شما نوشته شده بشین، ولا ترتدوا على ادبارکم، ترتدوا از همون ارتداده، به پشتتون فرار نکنید، فتنقلبوا خاسرین، خودتون ضرر میکنید. یعنی فرار، پشت کردن به خودی و رفتن به جبهه دشمن رو میگه که ارتداد، فرار کردن و پشت کردن به دشمن. خب ببینید این خیلی عملیه. در جای دیگه قرآن هم معنای دقیق ارتداد اصلا ارتداد زبانی نیست، ارتداد عقیدتی نیست که بگیم این دیگه قبول نداره، اینی که عملا برگرده. با این که ارتدادی که در قرآن اومده به مراتب سخت‌تر از ارتداد زبانیه، تئوریک، نظریه، هیچ نوع کیفری که نیست، بلکه برعکس میگه به حال خود را بگذارید اینا رو. من چند تاشو براتون میخونم. این آیه 217 سوره بقره است. من یرتدد منکم عن دینه، هر کسی از دینش برگرده، فیموت و هو کافرون، بمیره در حالی که در کفر مرده، فاولائک هبطت اعمالهم، اینا دیگه کاراشون تباه شده، فی دنیا و الاخره، یعنی اینا دستاوردی ندارن، کارایی هم که برای دنیا پرستی خودش کرده دیگه تباهه، به درد آخرتش نمیخوره، هیچ کیفری نیست. سوره مائده آیه 21، آیه ببخشید 54، من یرتد منکم اندینه، هر کسی از دینش برگرده، ارتداد بکنه، خب خیلی چیز مهمی نیست، فسوفه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، مردمان دیگه ای خواهند آمد که خدا رو دوست داشته باشن، خدا هم اینا رو دوست داشته باشه، فسوفه یعت الله، به زودی خداوند مردمی رو خواهد آورد که به قوم یحبهم و یحبونه، خدا اونا رو دوست داشته باشه، اونا هم خدا رو دوست داشته، یعنی خدا رو دوست ندارن، خب نداشته باشن، مگه قحطه آدم ها. کسانی خواهند آمد که خدا رو دوست داشته باشن، خدا اونا رو دوست داشته باشه، آدمایی باشن که با مؤمنین مهربان باشن، مدارا داشته باشن، در برابر دشمنانم سخت باشن، بتونن مقاومت بکنن. حالا اینا نمیخوان، برمیگردن به کفار و به مشرکین برگردن، اینا خدا رو دوست ندارن. آیه 137 سوره نساء، این دیگه چند بار ارتداده، ارتداد مرکبه در واقع متعدد. میگه ان الذين امنوا ثم كفروا، اونایی که ایمان آوردن ولی بعد کافر شده. ثم امنوا ثم كفروا، دو مرتبه ایمان آورد، دو مرتبه کافر شد. ثم ازدادوا کفرا، بعد همینطور هی کفرش رو زیاد کرد. خب چیکار باید باش کرد؟ لم یکن الله لیغفر لهم، خدا دیگه اینا رو نمیبخشه. ولا لیهدیهم سبیلا، به راهی هم هدایتشون نمیکنه. یعنی این دیگه قابلیت هدایت رو از دست داده. آخه یه کسی که بیاد باور کنه خدایی هست، قیامتی هست، پیامبری هست و حق و باطلی هست، بعد کافر بشه، بعد دو مرتبه بیاد مؤمن بشه، بعد دو مرتبه کافر بشه، بعد همین جور شروع کنه ثم ازداد و کفرن، یه عمری هی افزایش میده این کفر انکارشو. هیچو نگفته که بهش بگیم بالا چشمت ابروز، هیچ وقت هیچ جام نگفته که دستگیرش بکنی یا یه تو گوشی بهش بزنین، هیچی. میگه خدا دیگه نمیبخشتشون روز قیامت. نمیبخشه برای اینکه قابلیت غفره، یعنی پاک شدن، اصلاح شدن، این قابلیت پاک شدن رو از دست داده دیگه. دیگه این همه تکرار کرده، دیگه راه بسته برای خودش. خب ملازم میفهمید اینا، این چند تا راجبه ارتداده، بیش از اونام نیست، هیچ جا نداریم به جز این آمده باشه چیزی که بگه به اینا حتی یه توپ و تشری بزنید. اما الحاد، دو تا آیه هم راجبه الحاد اومده. الحاد یعنی انحراف، کجروی. این سوره هفتم سوره اعراف آیه 180 میفهمد ولله الاسماء الحسنا، خداوند نامهای نیکویی داره، خدا غفور رحیم، رحمان رحیم، ودود، حنان منان، خداوند نامهای خیلی زیبایی داره. فدعوه بخا، شما خدا رو به این نامهای زیباش بخوانید. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونهایی رو که در اسماء خدا الحاد میکنن به حال خود رهاشون بکنید. زرو زر دالزال، یعنی چیزی رو آزاد گذاشتن و به حال خود رها کردن. آقا رهاشون کنید، چی کار دارین به اونها؟ سیجزون ما کانو یعملون، اونا به زودی به نتیجه عمل خودشون خواهند رسید. یعنی میخواد بگه که شما که خدا رو شناختین، این اسماء نیکوی خدا رو، صفات عالی خدا رو، خداوند ذوالجلال و الاکرام، صفات جلالیه خدا، صفات جمالیه خدا، کرامت های خدا، اینا رو بخونید، ولشون کنید، چیکار دارین با اونایی که قبول ندارن، خدا رو نمیخوانن دیگه؟ آخه از این روشنتر میشه؟ یعنی اگه خدا میخواست، خود خدا بلد بود جان اینا رو بگیره، آزادشون رو بگیره. شما که کاسه داغ‌تر از آش نمیتونید بشید. شما اصلا چیکار دارین؟ مگه توی مدرسه ای یک کسی که داره درس میخونه، شاگرد خوبی هست، آیا میاد اذیت بکنه یک کسی رو که درس نمیخونه؟ یا به او مهربانی میکنه که او رو هم دعوت بکنه به درس خوندن؟ اصلا قابل قبوله توی مدرسه ای بچه درس خونه بیفتن به جون بچه های تنبل کتکشون بزنن، اذیتشون بکنه، شما چرا درس نمیخونین؟ چرا نمره مثلا درست نیاوردین؟ چرا تجدید شدین؟ پدرتون در میاریم؟ یا بلکه برعکسه، برعکسه، دلشون میسوزه برای اونها، میخوان اونها رو حمایتشون بکنن، اونها رو تشویقشون بکنن. عیناً تو نهج البلاغه همین سخن اومده از امام علی، میفهمد انما شکر، میگه من بذاری فارسیش بخونم، شکر کسی که گناه نکرده، شکر کسی که گناه نکرده چیه؟ ان یرحم اهل الذنوب والمعصیت. در یه ابتلای پیش آمده، همه رشته میگرفتن، تو نگرفتی، شکر این که تو رو خدا حفظ کرده نگرفتی، یا یه لغزشی پیدا نکردی تو یه کار اخلاقی، جنسی، دوزی، هر چیزی، شکر این که تو کار بد نکردی چیه؟ ان یرحم اهل الذنوب والمعصیه، به اونایی که اهل ذنوبند اهل معصیتن به اونا مهربان باشی، دلسوزی بکنی. میگه وقتی که تو به معصیتکاران، به گناهکاران تو وظیفه مهربانی و دلسوزی داری، چطور به خودت اجازه میدی به یه هم فکر خودت غیبت بکنی؟ این 40 یا 41 نهج البلاغه است، یا 140-141 که از خطبه های نهج البلاغه است. یعنی اونهایی که عارف قرآن، عارف دین بودن، میفهمیدن یعنی چی. حالا این چقدر فاصله داره این حکم فقهای ما که مطلقاً در قرآن پایه‌ای نداره. این تنها سخن من نیست، آقای موسوی اردبیلی هم همون موقع ایشون هم گفت که ارتداد نه در قرآن نه در سنت پیامبر هیچ پایه‌ای نداره. آیت الله غربی اصفهانی هم خیلی ها، دوستان دیگه بعدها خیلی ها حالا متوجه شدن که بله تو قرآن نیست، ولی خب فقیهان چنین تشخیصی رو دادن، خواستن که بالاخره قرآن رو اصلاح بکنن دیگه، رشد بدن قرآن رو. میبینیم الهاد هم آیه دیگه ای هم در مورد الهاد هست، آیه 40 سوره 41 سوره فصلت. میفرماید ان الذين يلحدون في آياتنا في اسماءنا يا آياتنا، الحاد میکنن در اسماء. الحاد یعنی همون کجروی، چیکارشون بکنید؟ لا يخفون علينا، بر ما که مخفی نیست، بر ما که پوشیده نیست، ما که خودمون میدونیم، ما خودمون که میبینیم. آیا اون کسی که سرنوشت دوزخی پیدا میکنه مساویه با کسی که در روز قیامت با امنیت میاد؟ اعملوا ما شئتم انه به ما تعملون بصیر، خطاب به اونایی که ملحدن، هر کاری میخواین بکنید، اعملوا ما شئتم، هر کاری دلتون میخواد بکنید، انه به ما تعملون بصیر، خدا بصیره به کاری که میکنید. یعنی در واقع به پیامبرم میگه که بهشون بگو هر کاری میخواین بکنید، هر فکری هر نظری دارین میخواین بکنید، خدا میبینه چی کار دارین میکنید. بجز این دو موردم هیچ جای دیگه تو قرآن نمیده. هر دوش در واقع آزاد گذاشتن کسانی است که ملحد میشن. زندیق هم که عرض کردم مثلا تو قرآن نیستش، این یک مسئله دیگه است. اما در این وقت مختصری که آمده، همه اون چیزایی که فقیهان میگن که انتساب به پیامبر میکنن، یه دونه حدیث هستش که میگن پیامبر فرمود هر که به من توهین کرد بکشین. آقای پیامبر میاد خلاف این آیات بیین و روشن قرآن یه چیزی بگه، و حتی آیات دیگه یه به خود پیامبر میگه که اگه خدا رو هم انکار کردن، مسخره کردن، تو فقط میتونی اونجا ننشینی. حالا میخونم خدمتتون این آیه 140 سوره نساء، قد نزل علیکم فی الکتاب، این دستور، این قانون در قرآن نازل شده، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگه توی مجلسی مهمانی شنیدین که آیات خدا رو دارن کفر میورزن بهش، و یستهزئ بها، آیات خدا داره مورد استهزاء قرار میگیره، یستهزئ بها، خب چیکار بکنیم؟ نمیگه جواب بدید، نمیگه جلسه رو به هم بزنید، نمیگه پاسخشون رو بدید، هیچی، اونجا منشینید. تا کی منشینیم؟ حتی یخوزو فی حدیثن غیره، تا برن توی بحث دیگه. یعنی تو میتونی ترک بکنی اون مجلسو؟ یه 10 دقیقه دیدی اگه رفتن توی موضوع دیگه دارن بحث میکنن، قهرم لازم نیست بکنی، تو آزادی، اونا هم آزادن، تو که نباید از خدا جلو بزنی، کاسه دختر ازاش بشی. خدا این آزادی رو داده به همه بندگانش. شبیه اینم با به خود پیامبرم میگه که اگه تو هم شنیدی یه جایی که دارن آیات خدا رو، اونجا منشین. حالا اگرم یادت رفت، هر وقتی یادت افتاد همون موقع بلند شو. یعنی هم به پیامبر گفته که تو تحمل بکن اگر آیات خدا رو به استهزا میگیرن، کفر میورزن، هم به خود مسلمونا گفته. اینا که آیات صریح قرآنه. حالا این آقایون از کجا میارن اینا که اگه یک کسی به ائمه سب بکنه، به مراجع سب بکنه، به رهبر، این حرفا کجا در اومده؟ از کدوم کیسه اینا رو در آوردن که هیچ ربطی نه به قرآن داره، نه سنت پیامبر، نه سیره اهل بیت پیامبر. حالا خدمتتون میخونم باز در آیه 186 سوره آل عمران، سوره سوم آیه 186، اصلا خود قرآن میگه شما این حرفا رو خواهید شنید. خوب دقت بکنید، پیشبینی قرآنه، میگه لتبلون فی اموالکم و انفسکم، شما دارین امتحان میدین پیش خدا. لتبلون، لامش و نونش دوبار تاکیده، 100% بدون هیچ شک و تردیدی همه تون در آزمون ابتلایین و از در واقع اموالتون و هم خودتون، جان خودتون. دیگه چی؟ ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، حتما 100% از کسانی که پیش از شما کتاب به اونا داده شده، یعنی از یهودیان، از مسیحیان، 100% چیا خواهیم شنید؟ ازن کثیرا، چیزایی خواهید شنید که بسیار آزرده خواهید شد، هم اونایی که اهل کتابن و هم من الذین اشرکو، اونایی که مشرکن، حالا اون موقع فرض کنیم بت پرستان بودن، حالا میشه گفت بیدینا، کسانی که خدا را هم قبول ندارن. به صراحت داره قرآن میگه که حتما خواهید شنید چیزایی که به قول معروف کارت به استخونتون برسه، اینا رو خواهید شنید. خب چیکار بکنیم؟ و ان تصبروا، ولی اگه تحمل بکنید، صبر بکنید، و تتقوا، ترمز داشته باشید، تقوا یعنی ترمز، یعنی مهار نفس، یعنی سلف کنترل، تسلط بر نفس، فان ذلک من عزم الامور، این کار نشون میده که عزم دارید، اراده دارید در کارها. همین یه دونه آیه کافی هستن برای ابطال همه این نظریات آقایون فقیهان. از این دیگه روشن‌تر مگه میشه؟ صریحاً قرآن در آیه 186 سوره آل عمران داره میگه حتما خواهید شنید. حالا اون موقع که کاریکاتور و فیلم و اینا که نبوده که حتما توی تلویزیوناشون مثلا فیلماشون میبینین، اون موقع گفتاری بوده. لتسمعونم عرض کردم، هم لامش تأکیده و هم نونش، تسمعو شده لتسمعو، لتسمعون، 100% خواهید شنید که خیلی هم اذیت خواهید شد، ولی باید صبر بکنید، خودتون رو مراقبت بکنید، نشون بدین که اراده دارین. و اینا نتیجه چی میشه؟ اونا میفهمه که نقطه ضعف مسلمان ها چیه. نقطه ضعفشون اینه که کفن میپوشن، راهپیمایی را میندازن، میرن ترور میکنن، میرزن توی کلیسا یه آدمای بیخبری که دارن عبادت میکنن با خدا، خودشون کارت میزنن میکشن. یه معلمی رو که آمده میخواد راجع به این موضوعات شرح بده، میذارن میکشن یه معلمو. اینا چه آثاری داره در دنیا؟ آیا حق دارن که بگن اینا بدوی هستن؟ این دودش تو چشم همه مسلمان ها میره. در سوره 42 آیه 40 شبیه این، جزاء سیئتن سیئتون مثلها، جزاء هر بدی که هر کسی کرد همانند اونه، نه بیشتر. ولی اما، فمن عفا، اگر کسی عفو بکنه و اصلاح بکنه، آشتی بکنه، فاجره علی الله، اجرش با خداست. در قرآن 19 بار به پیامبر گفته که صبر بکن، تحمل بکن بر آنچه که میگویند. البته 3 بارش بر آنچه که میگویند هست، فاصبر علی ما یقولون، موارد دیگه هم هست. 19 بار به پیامبر گفته، پیامبری که علی خلق عظیم بود، برای اینکه خودسازی، تحمل این که ما بشنویم کسی دیگه یه چیزی رو خلاف دینمون میگه خیلی سخته. من براتون میخونم سوره 46 آیه 35، فصبر کما صبر اولی العزم من الرسل، صبر بکن همونطور که رسولان، پیامبرانی که اراده داشتن، اولی العزم، عزم یعنی اراده، همین که تو آیات قبل خوندم، پیامبرانی که اراده داشتن همه صبر میکردن، عجله نکن به رفتار اینها، یه چیزی میگن اینا در آخرت روزی که رستاخیزه احساس میکنن یه ساعتی از روز تو دنیا بودن. بلاغون، این ابلاغه که این دنیا خیلی کوتاهه، تحمل بکنید. یا میگه اصبر علی ما یقولون، پیامبر بر آنچه میگویند صبر کن، وهجرهم هجرا جمیلا، با اونا درگیر نشو، از اونا دور بشو به زیبایی، هجرن جمیلا، یعنی با جمال، با زیبایی، یعنی که فوشم بهت داد، توهینم بهت کرد، جسارتی کرد، یه وقت هست که خب حرفی نمیزنی ولی یه اخ میکنی، این که زیبا نیست، ولی یه موقع هست میخندی، میگه که خب سلامت باشی انشاءالله، خدا حفظت بکنه. دور شو، دور شدنی به زیبایی. وذکر عبدنا داوود، به یاد بندمون داوود بیفت. زلعید، چقدر اون قوی بود، چقدر نیرومند بود، نه که بازواش قوی بود، تحمل مخالف رو میکرد. زلعید انهو اواب، او هر وقت هم عصبانی میشد برمیگشت به خدا، اواب بود، دائما برمیگشت. در آیه سوره 15 آیه 97، اون قبلی بود سوره 73 آیه 11، مخصوصا آدرسش هم میگم اگه کسی خواست پیگیری بکنید. این یکی سوره 15 آیه 97، لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. خدا میفرماید ما میدونیم پیامبر که تو سینت ناراحت میشه از اون حرفایی که میزنه. خب ما همه ناراحت میشیم، یه کسی چرا توهین میکنه؟ میگه میدونیم که یضیق یعنی تنگ، یعنی دچار تنگنا میشی، تنگنای تحمل، ولی هر وقت دچار این تنگنای تحمل شدی، فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، توجهت بره سراغ خدا، خدا رو تسبیح کن به حمد او و از ساجدین باش. تا اینجا ناراحت شدی، حمد لطف و نعمات خدا رو بکن، کاری نداشته باش، چیکار به اونم آزاد کار خودشو بکنه. سوره 16 آیه 127، وصبر و ما صبرک الا بالله، تحمل کن، صبر جای دوری نمیره، به حساب خدا میره. ولا تحزن علیهم، انقدر غصه نخور که چنین حرفا رو میزنن. ولا تک و فی زیق مما یمکرون، از این مکرهای اینها دوچار تنگ نظری نشو، دریا دل باید باشی. از همه جامعه تر سوره 20 آیه 130 است، خیلی عجیبه، میگه که وقتی که اینا این حرفا رو که میذارن مخالفت ها رو میکنن، و سبح به حمد رب که قبل طلوع شمس و قبل غروبها و من آناء اللیل، تو خدا رو تسبیح کن موقعی طلوع خورشید، موقعی که غروب میکنه، نیمه شب، یعنی نگاه کن به این گردش جهان، آخه با دشنام اینها که دنیا عوض نمیشه، این یه حرفی زده، یه لغلغه زبانشه، بذار این اعتقاد اون داره حرفش هم بزنه، تو مثل کوه استوار باش. میگه که این تسبیح رو بکن، لعلک ترضا، برای اینکه راضی بشی. ببینین وقتی ما دنیامون بسته است، محدود میبینیم، یه مرتبه فقیهی بلند میشه یه فتوا میده، به عواقبش هم نگاه نمی کنه، چه آبروی اسلامتو داری میریزی و چقدر آدم ها کشته میشن برای این فتوای آبکی که داری میدی، نمیفهمه دیگه بعدش چی میشه. ولی خدا به پیامبرش میگه میخوای راضی بشی از این حرفایی که زنی، توجهتو ببر به خدا، هم صبح موقع که بیدار میشی و طلوع خورشید رو میبینی که این جهان داره میگرده، به به چه روز خوبی آغاز شده، قبل طلوع شمس و قبل غروبها، تحول پیدا کرد، حالا وقت غروبه، میتونم استراحت بکنم، و من آناء اللیل، نیمه های شب بلند شو، با خدای خودت راز و نیاز کن، لعلک ترضا، برای این که راضی باشی، اتفاق بدی تو دنیا نیفتاده، خوشحال باش که خدا به دشمنان خودش هم میدان داده. مگه نخوندم دفعه قبل براتون این آیات سوره انعامو که خداوند برای هر پیامبری دشمنانی قرار داده تا اونام بتونن حرفای خودشون رو بزنن، تا توطئه بکنن، تا بتونن راضی بشن، بتونن اون کاری که میخوان بتونن بکنن. نظام خدا انقدر بزرگ منشانه است، انقدر کریمانه است، انقدر توامه با رحمت عامه به همه جا. خطاب به مسلمان ها، من حالا دیگه یک آیه دیگه اینم بزنم تمام کنم. این سوره سوم آیه 186، ولا تسمعن من الذين اوتلك، اینا که مثل این که خوندم ببخشید، ولی اکتتام از امام علی بخونم، ایشون رو هم توی نمازی میخوندن، گفتن که حوارج گفتن خدا بکشتش، عجب فقیه، مسلمان ها میریزن که پدرش رو در بیارن، میگه رویدا دست نگه دارید، یه دشنامی داده، حد اکثر پاسخش یه دشنامه او افن انزنبن. حالا موارد دیگه هم هست که وقت بنده تمام شد که یعنی در سیره اهل بیت پیامبرم بخونیم و بزرگان اسلام میبینیم که چنین چیزهایی نبوده. خب اگر همچنان ابهامی بود در بخش دیگه توضیح خدمتتون خواهم داد.